سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. صلی الله علی سیدنا و نبینا خاتم الانبیاء و اشرف السفراء ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله و کفا بالله حسیبا. جلسه موضوع او برای تجلیل از سه شخصیت چهره ماندگار تبلیغی است: حضرت آیت الله ابراهیمی، حضرت آیت الله جبل عاملی و حضرت آیت الله نجفی. در این حال حوادث و شرایطی که در این ایام به سرعت داره واقع میشه، موضوع جلسه رو به دو نکته دیگر هم مقرون ساخته: یکی تجلیل از مرحوم آیت الله مستجابی رضوان الله تعالی علیه که یک قرن تاریخ ایران اسلامی ما بودن و هم از دوران طاغوت و هم از دوران بعد از پیروزی انقلاب. حالا بعد از پیروزی انقلابش بسیاری سنشون اقتضا میکنه و مباحث رو، موضوعات رو، جلسات رو بسیارش اطلاع دارن، اما خاطرات نابی که منحصراً از زبان این شخصیت مربوط به 80 سال پیش بود یا بیشتر، دوران مراودات ایشون با مرحوم آیت الله کاشانی، شهید نواب صفوی، مرحوم امام موسی صدر و خاطرات استثنائی که بعضی از اون خاطرات ناقل اون داستان ایشون بودن، با اون حافظه خاصی که بندالله در وجود ایشون بود و تو همین سن والایی که داشتن گاهی یه قصیده رو از حفظ میخوانن. به صلواتی هم حق بفرمانده خاطرات نابی که منحصرا ناقلش مرحوم آیت الله مستجابی بودن و بعضی از این خاطرات هم به لطف الهی اینها ثبت شده و کتاب شده و در واقع یک گنجینه بود وجود ایشان و افتخاری بودن برای مردم ایران و به خصوص مردم اصفهان با این سابقه زیادی که خدای متعال لطف کرد عمر ایشون رو بیش از یک قرن ادامه داد تا ناقل این جریانات گذشته باشند و جای طاغوت رو گاهی خدمتشون میرسیدیم الفاظ خاصی که آیت الله کاشانی در حق طاغوت نمیدن این عبارت رو میگفتن که خب ما جای دیگه ندیده بودیم نشته بودیم اما هم شجاعت آیت الله کاشانی رو میرسان و هم تحقیری که نسبت به طاغوت داشتن این ها از برکات حوزه‌های علمیه هست چه اینجا چه قم چه نجف ما یاد و خاطر ایشون رو گرامی می‌داریم همچنین حادثه دیگری که اتفاق افتاد بعد از ماه‌ها که از شهادت شهید مقاومت و سید شهدای مقاومت گذشته بود جناب شهید سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین و بعضی شهدای دیگر خب شرایط لبنان اجازه نمیداد تا روز گذشته بعد از ماه‌ها انتظار با تجلیل استثنایی و میلیونی که انجام گرفت چه مردم لبنان و چه کشورهای دیگر از مسلمان و غیر مسلمان که مردم مشاهده کردن زیر بمباران تهدیداتی که رژیم قاسم صهیونیستی داشت و مردم بدون اطلاع حضور پیدا کردن مسئولین زیادی باز همینطور و این تجلیل هم یک عظمتی شد و تجلیل از شعار دین و تعظیم یک شعار دین واقع شد و در تاریخ ثبت و ماندگار شد یاد و خاطره شهدای مقاومت و شهدای دیگری که در این مدت به شهادت رسیدن نزدیک به 50,000 نفر شهدای چه فلسطین و لبنان و بیش از 110,000 نفر زخمی و افراد دیگری که دارای معلولیت هایی شدن در طول این قرن گذشته رو باید بگیم و اما موضوع جلسه برای تجلیل از سه چهره تبلیغی است گرچه فعالیت های این سه شخصیت بزرگوار رو که ملاحظه می کنیم محدود به فقط تبلیغ نیست تدریس هست تأسیس خیریه های متعدد وجود داره و تألیف کتب متعدد الحمدلله تو جهات مختلف هم شاگردان فراوانی رو پرورش دادن و هم تألیف کتب فراوانی رو داشتن و هم حضور فعال در مباحث اجتماعی و سیاسی و مباحث نظام و انقلاب داشتن آیت الله نجفی که کم و بیش هایشون معنوس هستید و میشناسید هم ابوالشهید هستن و هم خودشون جانبازن یک چشمشون چشم راستشون نابینا شد در اثر انفجار حزب جمهوری و دست راستشون هم همینطور عصبش از کار افتاد در این حال فعالیت های ایشون چه بعد از انقلاب و چه قبل از انقلاب و فعالیت هایی که در قم داشتن در راه پیروزی انقلاب، ارتباطی که با حضرت امام پیدا کردن از سال 42 و جمله‌ای که نقل میکردن از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که ایشون در اون سال فرمودن که ما برای یاری و یاور دین نیاز به سرباز داریم که آماده است. اون زمان سال 42 طلبه ها نگاهی به دیگه کردن امام چی میگن؟ چی میخوان؟ خود ایشون حضرت امام اضافه کردن که منظورشون از یار و یاور کسیست که حاضر باشه از شخصیت خودش بگذره و فدای اسلام خودش رو نگاه نکن، اسلام رو بگیر. و آیت الله نجفی فرمودن که ما از اون موقع دیگه یه علاقه خاصی به حضرت امام پیدا کردیم. دیگه بعد که امام رو دستگیر کردن 6 ماهی در زندان بودن و هیچ کس از ایشون خبر نداشت امام کجا هستن، تا شبی که در حوزه بودیم خبر به ما دادن امام آزاد شدن، از شدت شوق و علاقه به دیدارشون حتی کفش نپوشیدیم و همچون بشر حافی اون از مدرسه دویدیم هم تو پای برنده رفتیم تو منزل امام و امام رو زیارت کردیم و هیبت خاصی و مردم اجتماع زیادی و نهایت امام فرمودن من فردا در مسجد اعظم سخنرانی میکنم و سخنرانی استثنایی که باز فردا حضرت امام اونجا داشت. دیگه ایشان در 2 دوره نمایندگی مجلس هم فعالیت های خودشون رو در خدمت به نظام انقلاب هم داشتن. الان هم شدت کسالت دارن که مدتی پیش توفیق داشتم خدمتشان رسیدم، وضعیت نامناسب بیماری داشتن که دیگه در منزل حضور دارن، با طلب شفای کامل و عاجل برایشون داریم و امیدواریم که این تجلیلی هم که ما میکنیم تجلیل خالصانه باشه. لا نورید منکم جزا عملا شکورا، از ما وظیفه خود میدانیم که اداء دینی بکنیم از بزرگانی که داریم و بهشون افتخار میکنیم. حضرت آیت الله ابراهیمی رو کم و بیش همه میشناسید، اطلاع دارید، از قبل از پیروزی انقلاب از چهرهای موفق هم در حوزه تدریس و هم در حوزه تبلیغ بعد هم در حوزه تألیف کتاب احسن کلامشان که چند جلد راجع به تفسیر هست و چاپ شده و چند کتاب دیگر. و خاطراتی که من یکیشو نقل بکنم، زمان طاغوت جوری بود که وقتی طلبه ها می رفتن تبلیغ اگر ساواک دسترسی پیدا میکرد گاهی به همون خودروی مینیبوسی که مثلا میرفت اگر میرسی کل مینیبوس رو تسکیم کرد میبردن زندان، اصلا جلوی تبلیغ رو اینطوری میگرفتن. اگر موفق نمیشدن و طلاها پخش میشدن در نقاط مختلف و ممکن بود بعض از اینا باز دستگیر بشن. خب ایشون معمولا طرف یاسود شیراز به موقع یادم تبلیغ ایشون به این سمت بود، طلبه هم همراه ایشون توی سفری در شیراز در مسجد یکی از آقایان شب طلاب استراحت کردن. اما خب نگرانی بود که یا سواک بریزه مسجد همه رو دستگیر کنه ببره. امام جماعت اون مسجد داره، اونم از دار دنیا رفتن، خدا رحمتشون بکنه، منزلشون پشت مسجد بود، مسجد در خیابان بود، پشت مسجد یه کوچه منحنی بود، توی کوچه منحنی پای فاصله کن امام جماعت اونجا بود. صبح برای اذان صبح امام جماعت آمدن مسجد و گفتن ناشتای طلبه ها امروز با من، من میخوام پذیرایی بکنم. بعد گفتن من دیشب خوابی دیدم از امام زمان علیه السلام، دم حضرت اومدن رو پشت بام مسجد دارن محافظت میکنن از این مسجد، و تو خواب به من گفتن، یعنی به امام جماعت اینجا به من گفتن از این طلبه ها پذیرایی بکنیم، نه سربازان منم. و با همین سفارش امام ایشون اومده بودن و پذیرایی رو تقبل کرد. اما نکته مهمش این بود که امام خودشان حفاظت از اینها رو گفته گرفت. خب نمیدونم خاطر الان تو ذهن شریفشون بود یا نبود، از اون سالها در ذهنمه این خاطره، و خاطرات دیگه الان تو ذهنم بازی خاطرات دیگه مرور میکنه که مربوط به مباحث تبلیغی است. من میخوام زود از اینا رد شدم و نکته ایرم از حضرت آیت الله جلال عاملی نقل بکنم، ایشون هم از افتخارات حوزه علمیه هستن چه در قم چه در اصفهان، و منشأ برکات فراوان در این بخش فیلمی که پخش شد مراجعه کردید، تأسیسات فراوانی داشتن، خیلی های متعدد، و هم حوزه علمی خواهران هم حوزه علمی برادران، و سنت حسنه‌ای که آبرجا شده و سالهای سال افراد بهره‌گیری میکنن از این مراکز علمی، فرهنگی و اجتماعی. خدماتشون به نظام انقلاب هم در کسی پوشیده نی، همه میدانن. پدر بزرگوارشون که مورد اعتماد مرحوم طلازمای بروکردی و اون سه نفری بودن که در تاریخ ثبت که رفتن کرمانشاه و مدتی اونجا رو متحول کردن، که الان آثار برکاتشون رو مشاهده میکنیم. بالاخره مخالفین اونجا حضور داشتن، و اگر امروز میبینیم نامی از اسلام و قرآن و اهل بیت علیهم السلام اونجا هست، بالاخره بخش زیادش مربوط به فعالیت های این عزیزانه که امروزه ما شاهدش هستیم و سر سفره اونها داریم بهره میگیریم. من وظیفه خود میدونم از حضور تک تک سروران عزیز، چه آقایان و روحانیان بزرگوار و چه خواهران محترمه، به خصوص خواهران محترمه که زحمت بیشتری میکشن در رفت و شد و خودشون رو میرسونن به اینجا برای تجلیل از بزرگان. ما دین خودمون رو بیش از این باید بیان بکنیم، و تشکر هم میکنم از دفتر تبلیغات اسلامی که عهده‌دار این کار شدن، شخصیت هایی که هنوز توفیق داریم در خدمتشون هستیم، دعا میکنیم برای سلامتی بیشتر، طول عمرشون، عزت بیشتر و توفیق فراوان بیشتر برای آینده اونها. آنچه که توصیه دارم به همه عزیزان که فکر میکنم زبان حال این سه شخصیت اینه که عزیزان بزرگوار، یک وظیفه بزرگ ما وظیفه تبلیغه. آیه نفر بعد از این که تفقه رو واجب می داند برای بعضی از هر گروهی، از هر طائفه‌ای، لیتفقهوا فی الدین، بلا فاصله وظیفه دوم رو بیان میکنه. وظیفه دوم فرمان به لینظروا قومهم اذا رجعوا الیه. هدف دوم هدف اجتماعیه. ما تو زندگی مرحوم علامه مجلسی، پدر علامه مجلسی، شما منطقی مجلسی، این خاطره رو داریم که وقتی که در نجف بودن خواب امیرالمومنین علیه السلام رو دیدن و حضرت توصیه کردن که برو اصفهان. ایشون تو خواب التماس کردن به امیرالمومنین علیه السلام که اجازه بدید من در نجف بمانم، قصد کردم تا آخر عمرم و میخوام انشاءالله کنار شما مدفون بشم. حضرت تو خواب فرمودن مجلسی، اگر اینجا بمانی فقط خودتو نجات میدی، اگر رفتی اصفهان 70,000 نفر رو نجات میدی. و ایشان امتثال کردن، از خواب بیدار شدن و حرکت کردن، آمدن اصفهان و خودشون و آقازاده‌شون، به خصوص دیگه فرزندشون که علامه شد محمد باقر مجلسی رضوان الله تعالی علیه ما، دیدید چه خدماتی انجام دادن. 70,000 نفر زمان حیاتشون چه موجی رو ایجاد کرده که امروز صدها هزار نفر، شاید هم میلیون ها انسان مبلغ رو در طول این سفر فقط در حوزه اصفهان ما داریم. و این از برکات و حضور ایشون. میدونم عرض میکنم الان نزدیک ماه مبارک رمضانه، هر کسی مشغول تبلیغ باشه، نمیگن درس نخوانه، خود جمع میشه نزد گاهی میتونه در تبلیغ حتی بیشتر از وطنش هم درس بخونه، فارغ البال میشه، راحتتر، موانع کمتره. اما این هم یه فرصتی است که در ایام تعطیلی و حوزه که دیگه وظیفه خاص انسان نداره بتونه یه مقدار لینظروا قومهم را عمل بکنه. و تو این انذار توصیه خاص بیشتری که دارم این است که جوانهای عزیزی که مستعدند رو اینا رو با حوزه های علمی آشنا بکنید، اینا حضور پیدا کنید. بسیاری فقط طلبه رو میبینن تو ایام تبلیغی، اما ایشان به فکرشون نمیافته که خودشون هم میتوانن یک مبلغ دین باشن. خب همین شخصیت هایی که الان داریم تجلیل ازشون میکنیم، هر کدامشون یه خاطره دارن از طلب شدنشون. میگن ما نوجوان بودیم، آیت الله نجفی میگن من در مغازه پدرم نشسته بودم، بچه بودم، یک روحانی اومد و به پدرم گفت چند تا بچه داری؟ گفتم 5 پسر. گفت 5 خمسشو نمیخوای به امام زمان بدی؟ گفتم چرا، اگر همین پسرم قبول بکنه همین. همونجا رو به من کرد و گفت فردا صبح بیا من علم عربی یادت بزن. از هم فردا صبح حرکت کردن که شروع شد. گاهی میشه معطل یک جرقه هستن افراد که یه صحبتی رو از شما بشنوند، این فرمای شما وقت تأثیر میگذن. حالا تصور بکنید یه نفر بیاد طلب بشه، از یه عمری خدمت بکنه به جامعه، همه اینا شما تو صاحب شریک هستید که او رو آشنا کردید با این منبع علم و کمال، دیگه توفیقات که پیدا میکنه. من این خاطر رو هم عرض کنم، زیاد معطلتون نکنم. حضرت آیت الله عظمی مظاهری دامظله در همین جایی که قیام نشستم خیلی سال پیش، شاید 25 سال پیش، یه داستانی رو از عاشق قلوم رضای یزدی نقل کردن. حالا به مناسبت بحث تبدیل بگم، این داستان رو من تو کتابی هم که در زندگانی شکر مرزا گزی یک کتاب قطوری است خوندم کتاب رو دم این داستان توش نبود. به نوه ایشون که امام جمعه فعلی یزد آیت الله ناصری نوه دختری ایشون هستن به نوه ایشون گفتم دم ایشون هم خبر نداشتن از این داستان و فهمیدم که به این خاطر که اطلاع نداشتم تو کتاب نیامده نه اینکه فراموش کرده باشه. ایشون فرمودن آیت الله ناصری که آشق قرمزای یزدی یه بار متوسل شدن به امام زمان علیه السلام برای یه حاجت مهمی که اونو دیگه نمیدونیم حاجت چی بود. خدمت حضرت رسیدن حضرت بهشون فرمودن برای برآورده شدن حاجتت خدا رو قسم بده به جیره خاران من تا حاجتت داده بشه. من تو پرسیدم از حضرت که جیره خاران شما کیه که خدا رو قسم بدم که معمولا قسم بدم به وجیه اندالله چی میگیم تو دایی ترسیم قسم میگیم به پیامبر به اهل بیتشون علیه السلام به قرآن کریم. تو این داستان اینه امام زمان علیه السلام فرموده بودن خدا رو قسم بده به طلبه ها تا حاجتت داده بشه. حالا طلبه ها خدا رو که اصلا قابل این نمیدونن خجالت میکشن وقتی نعبو میکنه آره بعضی فکر برم با آبروی داریم. اما من فکر میکنم وقت این داستان رو شنیدم فکر میکنم که هاشم قلوم رضا یزدی گاهی ممکنه یه وقت به دید کمی به بعضی طلاب تو ذهنشون هم میمده که مثلا بعضشون درس درستی نخوندن اون زمان هم زمان طاغوت بوده مشکلات خودشو داشته گاهی تو ذهنشون این میمده این که به ذهنم اومد یه داستانی از هاشم حسن علی اصفهانی تو ذهنم بود از اون منتقل شدم که هاشم حسن علی هم یه بار خیال میکرد اینه که میرن مشهد همه شون مورد لطف قرار نمیگیرن چون بعد شون میرن تو حرم اصلا شیعه نیستن از مخالفین هم یا حتی منکرن امامت قبول هم میرن تو حرم یا اگه شیعه هستن شیعه آسی هستن بالاخره معصیت میکنن و اینا که زیارتشون معلوم نیست قبول بشه که و تو مکاشفه عاشق حسین میلد امام رضا علیه السلام ایستادن در کجا همین جایی که الان قبرشون هست در صحنه اسماعیل طلا میلد حضرت ایستادن دست مبارکشون رو گرفتن که این دستشون تا اون طرف صحن جلو رفت و جمعیت زوار که دارن میرن همه دارن از زیر دست حضرت رد میشن و تحت لطف عنایت آقا قرار میگیرن. وقتی این مکاشفه ایشون میده دومون اعتقادش رو اصلاح میمونه میگه درسته بعضی معصیت میکنن امام راضی نیستن یا اما وقتی میاد تو حرم بالاخره لطف شامل حالش میشه و اون زر و فصلی که میگن که به کسی شناگر خوبم نبود بلد نباشه تو دریا بیفته بالاخره تر میشه اما اون که شناگره بالاخره استفاده بیشتر میکنه. حالا اینجا من فکرم اینطور بود من دیگه اینا نمیخوام نسبت بدم اما حس دادم که ممکنه یه وقت مثلا عاشق قرون رضا به اون درجات بزرگی که داشته یه شخصیت اونم چهره تبلیغی است اگه زندگیشون نگاه بکنید عجیب حریص بوده به تبلیغ. کتاب نوشته که گاهی شب با اون اوضاع سابق که با حیوان باید حرکت کرد و گفت یا به یکی میگفت بیا بریم فلان روستا اونجا بریم برای تبلیغ. گفتم ما شب بخواد بریم صبح نمیرسیم نماز مسافت خیلی کالا بریم بریم چی میشه که حرکت میکردیم قبل از آن صبح میرسیم اونجا در حالی که به طور طبیعی باید پیش از ظهر میرسیدیم اونجا اصلا یه نمیفهمیدم چی ها میشون اما میرفتن صدمه میزدن به خودشون تو بیابانها گاهی خب مواجه با حیوانات میشدن در رده های ساره بشن احتیاطاً یه نفر همراه خودشون می‌بردن و می‌رفتن تبلیغ. یکی از طلبه‌هایی که الان عمر هست می‌شد باز یادمه می‌شد بعد از پیروز انقلاب رفته بود طرف لردگان برای تبلیغ، وقت همراهش به من گفت، همراهش گفت داشتیم دو نفری پیاده می رفتیم، ماشین نبود، می رفتیم برای دوستا، یه سگ درنده بود یه حمله کرده بود و این خود ایشون کمتر می ترسن روحانی، اما گفتن این طلبه جوان بود یا نوجوان بود، این هم میخواست تبلیغ بره. خیلی وحشت کرد که جوری بود که فریاد زد، گفت یا صاحب زمان، تا گفت یا صاحب زمان، گفت یه مرتبه یه نوری کل اون منطقه رو فرا گرفت، نور روحانی گفت دیگه، نمیدونم خود اون شخص نور رو دیده بود یا نه، معلوم چون رفته قوم یه بار ببینمش ازش بپرسم که نور رو شما هم دیدی یا فقط روشون دیده، اون که دیده بود حالا از دار دنیا رفته. ارزم اینه عزیزان، هم اهمیت بدید به تبلیغ، یا روستایی نباشه که ماه رمضان روحانی نداشته باشن، و هم تو تبلیغ سعی کنید کسانی رو که مستعدن، نخبه درسی هستن، اینا که تا بحث دیپلم و کنکور هم خونده باشن دیگه سنن هم اقتضا دارد خیلی مناسبه، فقط نیاز به اینه که شما توضیح بدید، تبلیغ بکنید، جلو کسی هم نمیخواد حرف بزنید، صداش بدهید، واسه ده دقیقه رو برای شرط بزنید، دست اینا رو بذارید تو سربازی امام زمان علیه السلام خلاصه، و اینا رو آشنا بکنید به حوزه که این جریانی که تا الان پیش آمده، این جریان هم تو باید به نسل‌های آینده هم ادامه پیدا بکنه و انشاءالله شاهد رونق بیشتری برای حوزه باشیم. من بیش از این معطلتون نمی کنم، خدای متعال دعا میکنیم، خدای متعال ما رو موفق بدارد با آنچه که رضایت اوست، و این رضایتش رو محدود نمی کنیم، آنگونه که تو دعای 47 صحیفه سجادی اومده که یه دعای استثنائی سه عبارتش اینه که خدای اون رضایت دائمان زیاد شود و نهایت نداشته باشه، چنین رضایتی رو شامل حال همه ماها بفرما، پروردگارا ظهور ولیت رو برسان و ما را از یاران خوبشون در زمان ظهور، از ناصرینشون، از مقربینشون در دوران غیبت ما رو قرار بده. شهدا و اموالمون، امام امت، همه رو بشمول رحمت و رضوان خودت بفرما، رهبر معظم انقلاب رو و خادمین به نظام اسلام رو حفظ بفرما. صلوات خدا.